خیر، مسابقات والیبال قهرمانی آسیا با پیروزی بلند قامتان ایران و شکست ژاپن میزبان مسابقات ادامه یافت. در آغاز دور دوم این رقابت‌ها در چیبای ژاپن، تیم ملی والیبال ایران در سه دسته پیاپی با امتیازهای 25-19، 25-18 و 25-20 کره جنوبی را شکست داد و تا حدود زیادی حضورش در جمع چهار تیم برتر آسیا را مسجل کرد. صابر کاظمی همچون بازی‌های گذشته عملکرد درخشانی از خود به جا گذاشت و با کسب 13 پوان به عنوان امتیازآورترین بازیکن زمین معرفی شد. بهروز عطایی سرمربی تیم ملی والیبال ایران:
بازی خوبی بود. من فکر می‌کنم که به هر حال برای مرحله دوم تیم کره قطعا از تیمایی که بازی کردیم کیفیت بهتری داشت، ولی به هر حال چیزی که مد نظر ما بود بچه‌مون عمل کردن و بازی قابل قبولی رو دادن، خیلی منظم و روان‌تر بازی کردن، ولی به هر حال تیم کره نمیتونست در واقع به ما فشار بیاره چون فاصله فنی زیادی ما با هم داشتیم.
عبادی پور، مجرد و صالحی هم بعد از برتری برابر کره جنوبی به رسانه‌ها گفتند:
خدا رو شکر که امروز بازی رو بردیم و صعودمون 100% شده، ولی خب ما فقط واسه صعود از گروه خودمون اینجا نیم، واسه قهرمانی اینجا اومدیم و امیدوارم بتونیم در آینده خبرهای خیلی خوبی واسه مردم ایران ببریم.
ست اولی خوردم، خودمونم پرشتباه بازی کردیم، راحت‌تر میتونستیم ببریم، ولی ستای بعدی خدا رو شکر خوب بود و تونستیم بازی رو سریش به نفع خودمون پایان برسونیم.
با تلاش بچه‌ها و تفکر قاز فنی خدا رو شکر تونستیم کره رو شکست بدیم و صعود کنیم به جمع چهار تیم و تمرکز میکنیم روی بازی‌های بعدی، ایشالله که بتونیم همینجوری ادامه بدیم و به هدفمون برسیم.
در دیگر دیدارهای این دور، ژاپن میزبان مسابقات 3-1 برابر چین باخت. استرالیا یه مدعی در سه دست پیاپی نتیجه را به قطر واگذار کرد و تایوان حریف فردای کشورمان با حساب 3-1 بر پاکستان غلبه کرد. مسابقات قایقرانی آبهای آرام قهرمانی جهان با صعود نماینده ایران به نیمه نهایی کانو ادامه یافت. در این دوره از رقابت‌ها که به میزبانی دانمارک در حال برگزاری است، محمد نبی رضایی در 1000 متر کانوی انفرادی با حد نصاب 4 دقیقه و 10 ثانیه و 6 صدم ثانیه سوم شد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. عادل مجللی، دیگر ملی پوش ایران، فردا به رقابت با حریفان می‌پردازد. در ادامه استعفاهای سریالی در فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در اعتراض به شرایط موجود در این تشکیلات، امیر زندی رئیس کمیته فیتنس ساعتی قبل از آغاز مسابقات قهرمانی کشوری این رشته از سمتش کناره گیری کرد. با یادآوری این نکته که دیوان عدالت اداری هم دیروز در حکمی اولیه انتخابات فدراسیون پرورش اندام را باطل و قانونی بودن ادامه فعالیت عبدالمهدی نصیرزاده در رأس این مجموعه را با اما و اگر روبرو کرد، دعوت میکنم طبق روال بسته ی حاشیه های امروز ورزش ایران را بشنوید به روایت فرزاد فریفته.
قائم مقام اسبق سازمان تربیت بدنی با تأکید بر اینکه در گذشته اعضای هیئت مدیره استقلال و پرسپولیس بر اساس معاملات سیاسی وزرا با دیگر احزاب معرفی می‌شدند، از حمید سجادی خواست با انتخابی درست خود و زیر مجموعه اش را از این اتهام بزرگ مبرا کند. امیر واعظ آشتیانی انتخاب مدیران برای سرخابی‌های پایتخت را چالشی مهم برای سجادی دانسته و افزوده استقلال و پرسپولیس دو تیم پرطرفدار با حواشی عجیب و غریب هستند و تناقض در گفتار وزیر که یک روز وعده ایجاد تغییرات گسترده می‌دهد و روز دیگر از مدیران فعلی دو تیم حمایت می‌کند، اوضاع را بحرانی‌تر از قبل خواهد کرد و ادامه این برخوردهای دوگانه تاوان سنگینی برایش خواهد داشت. از راهروهای فدراسیون فوتبال خبر رسیده که امتناع عزیزی خادم از ارائه صورت وضعیت مالی 6 ماه گذشته فدراسیون نشست اخیر هیئت رئیسه را ملتهب کرده است. گویا یکی از اعضای هیئت رئیسه که بعد از موافقت عزیزی خادم با کنارگیریش از ریاست بر کمیته تأثیرگذار به منتقد جدی رئیس فدراسیون تبدیل شده، آغازگر این قائله بوده و به صراحت گفته باید صورت وضعیت مالی فدراسیون در اختیار اعضای هیئت رئیسه باشد تا مشخص شود 52 میلیارد تومانی که اوایل امسال سازمان برنامه و بودجه به فدراسیون داده چه مصارفی داشته و در کجاها خرج شده است. حرفهای دیروز مدیر عامل و عضو هیئت مدیره استقلال با خبرگزاری‌های رسمی شایعه جدایی فرهاد مجیدی از جمع آبی پوشان را تقویت کرد. علی اصغر ملکیان که گویا بعد از بازی با الهلال موافقت مسئولان وزارتخانه برای ایجاد تغییرات در کادر فنی را دریافت کرده، با تاکید بر اینکه استقلال میتوانست هم در لیگ قهرمانان و هم در جام حذفی نتایج بهتری بگیرد، گفته در نشست بعدی هیئت مدیره درباره جدایی یا ماندن فرهاد مجیدی مذاکره می‌کنیم و با تصمیمی مقتضی شرایط را برای بازگشت استقلال به روزهای اوجش فراهم خواهیم کرد. احمد مددی مدیر عامل استقلال هم در افشاگری جدیدی سرمربی تیم را به دلالی در انتقال مهدی قائدی به لیگ امارات متهم کرده و گفته زمانی که مجیدی به دبی رفته بود بدون اذن ما با مسئولان الاهلی برای انتقال قائدی در ازای مبلغ 1,000,000 دلار به توافق کامل رسیده بود، که البته با ورود باشگاه به روند مذاکرات مبلغ این انتقال به 1,800,000 دلار افزایش یافت و مهمتر اینکه همه عواید آن به باشگاه رسید. حسن خان محمدی بازیکن اسبق پرسپولیس بعد از صعود شاگردان یحیی گل محمدی به جمع 4 تیم برتر منطقه غرب آسیا گفت: امیدوارم مغرضین دیگر نتوانند موفقیت‌های متوالی این تیم در لیگ داخلی و مسابقات قاره‌ای را به پای حمایت وزیر و دولت مردان بنویسند. در خبرها آمده که سیاوش یزدانی و محمد حسین مرادمند، دو مدافع تیم استقلال تهران، به دلیل اینکه معافیت تحصیلیشان به پایان رسیده، باید برای گذراندن دوران خدمت سربازی این تیم تهرانی را ترک کنند. در حال حاضر تنها گزینه پیش روی فوتبالیست‌های سرباز تیم تازه لیگ برتری شده فجر سپاسی است و به نظر می‌رسد مقصد بعدی این دو مدافع آبی پوش در سال منتهی به جام جهانی همین تیم شیرازی باشد.
ادامه خبرهای ورزشی از رادیو ایران. در تازه‌ترین رده‌بندی برترین تیم‌های ملی فوتبال جهان، تیم ایران با 4 پله صعود در رده 22 دنیا و نخست آسیا قرار گرفت. در صدر این رده‌بندی تیم‌های ملی بلژیک، برزیل، انگلیس، فرانسه و ایتالیا رده‌های اول تا 5 برترین‌های جهان را به خود اختصاص دادند. مهدی مهدوی کیا سرمربی تیم فوتبال امید ایران به همراه پوریا شدیدی پور و جان لامرز، دو دستیارش، بامداد امروز برای حضور در مرحله نخست اردوی تیم امید وارد کشورمان شدند. همچنین تیمو روزنبرگ مربی بدنساز تیم امید اول مهر به ایران می آید. 22 بازیکنی که در گروه اول بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم امید قرار دارند، امروز برای تست کرونا در هتل آکادمی فوتبال حاضر خواهند شد و از فردا در مرکز ملی فوتبال تمرینات خود را آغاز می کنند. تیم ملی فوتبال امید کشورمان برای حضور در رقابت‌های مقدماتی زیر 23 سال قهرمانی آسیا و رقابت با تیم‌های تاجیکستان، لبنان و نپال در دوشنبه آماده می شود. سایت رسمی اتحادیه فوتبال اروپا در پایان بازی‌های هفته اول مرحله گروهی فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا در آماری، مهدی طارمی مهاجم ایرانی پورتو و یانیک کاراسکو از اتلتیکو مادرید را به عنوان دونده‌ترین بازیکنان معرفی کرد و نوشت: این دو در طول 90 دقیقه بازی 13 کیلومتر و 400 متر دویدند. در بازی دیشب اتلتیکو با پورتو، مهدی طارمی 90 دقیقه در ترکیب تیمش حضور داشت و یک گل هم زد، اما سیستم کمک داور ویدیویی آن را مردود اعلام کرد. تیم ملی هندبال بانوان ایران امروز در دومین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی آسیا در اردن برابر تیم کویت به میدان می‌رود. تیم ایران دیروز با نتیجه 23-20 مغلوب ژاپن نائب قهرمان دور قبل شد و رقابت‌های کاراته انتخابی تیم ملی بانوان برای حضور در رقابت‌های جهانی و آسیایی از فردا در دو بخش کاتا و کمیته در مجموعه ورزش شهید کبکانیان تهران آغاز می‌شود. مسابقات جهانی کاراته 25 آبان در امارات و رقابت‌های قهرمانی آسیا 28 آذر در قزاقستان آغاز می‌شود. تشکر و سپاس از همراهی شما. ورزشکار و تندرست باشید. خدا یار و نگهدارتان.
رنگسازی شبرنگ، تولید کننده انواع رنگ های فوری و ساختمانی، جهت عرض نمایندگی با شماره 031-54-775 تماس بگیرید.
شبرنگ، انتخاب رنگ زندگی.
پکیج شوفاژ و رادیو تور بوتان، کیفیت مطمئن با خدمات پاسخگو. 021-5-10-11 بوتان.
زنجیره یک پارچه تولید گوشت مرغ فروزان بیرجند از مجهزترین زنجیره‌های کشور دارای گرید A و کد IR سازمان دامپزشکی توانسته با بهره‌مندی از متخصصان کارآزموده سبد پروتئینی متنوع با کیفیت عالی همسان با استاندارد و تکنولوژی روز دنیا با بیش از 50 فراورده عرضه و رضایت مشتریان خوش سلیقه کاکلزری را جلب نماید.
همبرگر هم رفاقت کنار تو تا ته خط، خوشمزه میشه لذت با گوشت ایران، رفیقی که همیشه پایست تو سفر سسوت آماده است، با کیفیت و تازه است گوشت ایران، تو دور همی مهمونی همونی که همه میخوان گوشت ایران.
عصرتون بخیر. نمیدونم عصر پنجشنبه رو تا این ساعت البته چطور گذروندین، اما حتما برنامه‌ای داشته باشید برای گذروندن لحظه ها در کنار خانواده، همچنان که رادیو ایران رو هم همراهی میکنید. عنوان برنامه بعدی روایت رهایی.
سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند.
روایت رهایی. ماه صفر سال 61 هجری قمری به نهمین روز رسیده بود وقتی که کاروان اسرا نخستین منزلگاه های پس از دمشق را پشت سر گذاشتند. مقصد نهایی کاروان مدینه بود، شهر پیامبر، جایی که در شبانگاه آخر رجب سال 60 حرکت قافله حسینی از آن آغاز شده بود. اما پیش از عزیمت به مدینه کاروان عزم چرب و بلا داشت.
این روایت
سوغات کاروان بذر اعتراض، اهل کاروان در مسیر بازگشت فرصت زیادی داشتند تا اتفاقات مدت اقامت در شام را مرور کنند و خدا را برای حماسه‌ای که در دمشق آفریدند شاکر باشند. آنها به یاد می‌آورند که در لحظه ورودشان به قصر یزید چه پیروزمندانه و با غرور بر بساط شراب و قمار نشسته بود. یادشان مانده که یزید با تماشای سر بریده سید و شهدا چگونه بی باکانه و سرمستانه زبان به کفر گویی گشود و چنین سرود که
بنی هاشم بازی ملک و حکومت داشتند، وگرنه هرگز خبری از آسمان نیامده و قرآنی نازل نشده است. کاش پدرانم که در جنگ بدر کشته شدند زنده بودند و امروز را می دیدند. کاش آنها بودند و به من می گفتند ای یزید دست مریزاد. آری من سرانجام انتقام خون پدران خود را گرفتم.
روح استوار و ایمان راسخ اسیران کم کم بندهای ترس و هراس را از وجود حاضران مجلس گسست و وجدانهای خفته آنها را تکانی سخت داد. سوغات کاروانی که از کربلا می آمد بذر اعتراض بود، بذری که در کاخ یزید و در مقابل چشمان او هم جوانه زد. اهل کاروان به خاطر داشتند که نخست ابو برزه زبان به اعتراض و شماتت یزید گشود، او که از اصحاب رسول خدا صلوات الله علیه و آله بود، فریاد زد ای یزید وای بر تو، چوب بر لب و دندان حسین میزنی؟ من با چشم خود دیدم که پیامبر این لب و دندان را میبوسید. یزید از سخن او خشمگین شد و دستور داد تا ابو برزه را از مجلس بیرون بیاندازند. دومین اعتراض از سوی مردی شامی بود که اسیران را نمی شناخت و خارجی می پنداشت. لحظه بعد با اعتراض عقیله بنی هاشم سلام الله علیها فهمید که آنها عترت رسول خدا هستند. اونیز لب به اعتراض گشود و گفت لعنت خدا بر تو ای یزید، تو دختران پیامبر را به اسیری آورده ای؟ به خدا قسم من خیال می کردم که اینها اسیران کشور رومند. یزید خشمگین از این اعتراض دستور قتل مرد شامی را داد تا بذر اعتراض را در همان مجلس بخشکاند. اما این بار زینت اهل عبادت در حالی که قل و زنجیر بر دست و گردن داشت، اقتدار او را به چالش کشید وقتی که فرمود: یزید، اگر رسول خدا ما را در این حالت ببیند با تو چه خواهد گفت؟ یزید انتظار این سخن را نداشت و نمی دانست که این تازه شروع طوفان سجادی است. رو به آقای سجاد نشینان کرد و گفت:
پدر تو آرزوی حکومت داشت و حق مرا که خلیفه مسلمانان هستم مراعات نکرد. او به جنگ من آمد اما خدا او را کشت. خدا را شکر می کنم که او را ذلیل و نابود کرد.
امام بی آن که در کلام و چهرهش نشانی از ترس و عقب نشینی باشد بلا فاصله پاسخ داد: پسر معاویه، قبل از این که تو به دنیا بیایی پدران من یا پیامبر بودند یا امیر. مگر نشنیده ای که جد من علی ابن ابی طالب در جنگ بدر و احد پرچمدار اسلام بود، اما پدر و جد تو همان وقت پرچمدار کفر بودند؟ اهل کاروان خوب به یاد داشتند که یزید از سخن و پاسخ کوبنده امام سجاد علیه السلام چگونه آشفته شد و چگونه کف بر دهان آورد و فریاد زد که
گردنش را بزنید، همین حالا گردنش را بزنید.
انتظار یزید آن بود که سجاد یا باقی اسیران به التماس بیفتند و عذر بخواهند و برای حفظ جان خواهش کنند، اما ناگهان صدای عقیله بنی هاشم زینب کبرا علیها السلام در فضا پیچید وقتی که گفت: از کسی که مادر بزرگش جگر حمزه سید الشهدا را جوید بیش از این انتظاری نیست. مجلس سراسر سکوت شد. فصاحت و بلاغت حیدری از حلقوم زینب سلام الله علیها چنین خروشید که: آیا خیال می کنی که خدا تو را عزیز و ما را خار نموده است؟ تو آرزو می کنی که کاش پدرانت زنده بودند تا ببینند چگونه حسین را کشته ای؟ تو چگونه خون خاندان پیامبر را ریختی و حرمت ناموس او را نگه نداشتی و دختران او را به اسیری آوردی؟ بدان که روزگار مرا به سخن گفتن با تو وادار کرد، وگرنه من تو را ناچیزتر از آن می دانم که با تو سخن گویم. ای یزید، هر کاری میخواهی بکن و هر کوششی که داری به کار بگیر، اما بدان که هرگز نمیتوانی یاد ما را از دلها بیرون ببری. تو هرگز نمیتوانی به جلال و بزرگی ما برسی. شهیدان ما نمرده اند، بلکه آنها زنده اند و در نزد خدای خیش روزی میخورند. یزید، خیال باطل نکن که می توانی نام و یاد ما را از بین ببری. بدان که یاد ما همیشه زنده خواهد بود. آن روز یزید همچون ماری زخمی به گوشه خزید. سخنان زینب علیها السلام او را در مقابل میهمانانش حقیر کرده بود و او دیگر نمی توانست سخن بگوید. از سر استیصال میهمانها را مرخص و ضیافت را پایان یافته اعلام کرد. سپس دستور داد تا گل و زنجیر از اسیران باز کنند و آنها را به زندان خرابه ببرند.
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
ایران را بشنویم.
اگر دیوانه ای سرگشت دیدی ز مجنون پیشگان حرفی شنیدی، اگر از چشمه خون بار غمها میان آشب جا می چشیدی، به یاد من باش، به یاد من باش، به یاد من باش. اگر رنگ چمن را زدی دیدی، نگاه باغ را پردرد دیدی، اگر در فصل گرمی گل عشق تمام غنچه ها سر دیدی، به یاد من باش، به یاد من